آزادی مجله بامدادی. سلام شنوندگان عزیز، نور محمد خالزاده هستم با مجله بامدادی روز جمعه 26 اکتبر در استودیوی رادیو آزادی در پراگ.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، عبدالقیوم قیومزاد هستم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت به وقت دوشنبه 8 صبح است.
در آغاز برنامه شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
امروز در دوشنبه هوای تغییر یابنده در نظر داشته شده است، اما بارش پیش بینی نمی شود. اداره هواشناسی تاجیکستان خبر می دهد که امروز حرارت در دوشنبه 18، در خوجند 16، در قرغان‌تپه 20 و در خارق 12 درجه خواهد شد.
و حالا توجه کنید به مهمترین اخبار جهان تا این ساعت. وزارت خارجه ایران تحریم‌های آمریکا را خلاف مقررات بین المللی خواند و اظهار امیدواری کرد که این تحریم‌ها ناکام خواهند ماند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که تحریم‌های آمریکا ایران را وارد تنگنا می‌کند و وضع بدتر می‌شود. دیروز کاندالیزا رئیس وزیر خارجه و هنری پولسون وزیر دارایی آمریکا گفتند که امریکا بر ضد وزارت دفاع ایران، سپاه پاسداران انقلاب که قدس نیز به آن شامل است و همچنین بر ضد سه بانک ایرانی تحریم جاری می کند. وزارت خارجه بریتانیا نیز در اعلامیه گفت که از این تحریم ها و از تحریم های شدیدتر اتحادیه اروپا بر ضد ایران حمایت خواهد کرد.
عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه می گوید عزم راسخ دارد که برای پایان دادن به خطر شورشیان کرد در شمال عراق همه تدابیر ضروری را اندیشد. در همین حال عبدالقادر محمد جسیم وزیر دفاع عراق که شام دیروز در صدر یک هیئت 11 نفره کشورش وارد انکاره پایتخت ترکیه شد، به خبرنگاران گفت که آنها با خود پیشنهادهای مشخص آورده اند و این پیشنهادها را امروز در ملاقات با مقامات ترکیه بررسی می کنند.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از نظامیان امریکا خواسته است که بر ضد طالبان حمله های هوایی خود را کمتر کنند، زیرا در این حمله ها افراد زیادی ملکی به قتل می رسند. کرزی در مصاحبه با یک تلویزیون امریکا گفته است مردم افغانستان می فهمند که در عملیات نظامی گهگاه اشتباه روخ می دهد، ولی در این 6 سال که نیروهای امریکا وارد افغانستان شده اند، کرزی گفته است که بجای حمله های هوایی باید الترناتیو پیدا کنند.
روبرت گیس وزیر دفاع امریکا می گوید محدودیت های ملی به نیروها در افغانستان واحدهای ناتو را در افغانستان در مبارزه بر ضد طالبان دست کوتاه کرده است و این نکته را دیروز در نشست خبری نیروهای اروپایی در شهر هیدلبرگ آلمان در پایان بازدید 6 روزه خود از کشورهای اروپایی اظهار داشت. در آغاز هفته جاری وزیران دفاع پیمان ناتو در ملاقات خود در هلند پیشنهاد کردند که به افغانستان نیروهای بیشتر فرستاده شوند.
قانونگذاران آمریکا درخواست کردند که رایدهی برای طرح قانون درباره کشتار ارمنی ها در سال 1915 به تأخیر انداخته شود. اگر این قانون به تصویب رسد، این کشتار نسل کشی شناخته می شود. 4 نفر از حامیان این طرح قانون در نامه از نینسی پلاسی رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا درخواست کردند که رایدهی برای این پیشنویس به سال 2008 گذرانده شود یا تا پایان سال جاری به تأخیر افتد. بعد از تصویب پیشنویس این قانون در یکی از کمیته های مجلس نمایندگان کنگره آمریکا، ترکیه به دولت جورج بوش رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که تصویب چنین قانون مناسبات آمریکا و ترکیه را خلل‌دار می‌کند.
وزارت مالیه تاجیکستان خبر داده است که قرض خارجی تاجیکستان امسال از 1 میلیارد گذشته تا ماه اکتبر سال جاری 1,76,000,000 دلار را تشکیل داده است. این مبلغ با بیشتر از 30% تولیدات ناخالص ملی برابر است. شیرعلی سفاروف معاون وزیر مالیه تاجیکستان که از فعالیت 9 ماهه این وزارت در سال جاری نتیجه گیری میکرد به خبرنگاران گفت که این رقم در مقایسه با همین دوره سال گذشته 200 میلیون دلار بیشتر می باشد. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه خواهید شنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی. شنوندگان گرامی، حالا رسیدیم به بخش گزارش های خبری. گزارش های این بخش اصلا به این موضوع ها اختصاص دارند.
امریکا به طور یک جانبه بر ضد ایران تحریم های شدید اعلان کرد.
ترکیه آماده است برای پایان دادن به خطر شورشیان کرد در شمال عراق از هر تدبیر استفاده کند.
قرض خارجی تاجیکستان از 1 میلیارد دلار گذشت.
وزیر خارجه تاجیکستان از کشورهای اتحادیه اروپا خواسته است در اجرای طرح‌های مهمی تاجیکستان سهم بگیرند.
یک پزشک برای تعیین داروی نادرست به بیمار به دادگاه کشانده شده است.
رسیدگی به کشتار یک روزنامه‌نگار مستقل در شهر اوش قرقیزستان را رئیس جمهور این کشور زیر نظر خود گرفته است.
نرخ روغن رستنی در تاجیکستان 2 برابر بالا رفته است.
شنوندگان گرامی، در لابلای این برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش میکنیم. دولت امریکا بر ضد ایران به طور یک جانبه یک سلسله تحریم ها اعلام کرد تا این کشور را وادار سازد که از افزایش تولید اسلحه دست کشد و به حمایت از گروه های تروریستی در خاور میانه خاتمه دهد. در 28 سال اخیر، یعنی از زمانی که ایران سفارتخانه امریکا را در تهران به محاصره درآورده بود، این سخت‌ترین تحریم های واشنگتن بر ضد ایران می باشد. این تحریم ها نظامیان ایران و نهادهای مالی این کشور را از دسترسی به بانک های امریکایی در سراسر جهان محروم می کند. این تحریم ها را دیروز کندلیزا رایس وزیر خارجه امریکا اعلام کرد. جزئیات بیشتر درباره چگونگی این تحریم ها و پیامدهای احتمالی آن در گزارش همکارم خیرامان بخازاده.
ایالات متحده امریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که علیه ایران تحریمات شدید را جاری خواهد کرد. کندلیزا رایس وزیر خارجه امریکا گفت که تحریمات مذکور به خاطر مجازات ایران برای فروش موشک‌ها و جاه‌طلبی‌های هسته‌ای این کشور جاری می‌شود. در نشست مطبوعاتی روز 25 اکتبر در واشنگتن، وزیر خارجه کندلیزا رایس و وزیر مالیه هنری پاولسون گفتند که تحریمات مذکور وزارت دفاع، سپاه پاسداران انقلابی ایران و همچنین یکی از بانک‌های را در نظر می‌گیرد که احتمال می‌رود در پشتیبانی از تروریسم در عراق و دیگر نقاط خاور میانه، فروش موشک‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای دست دارند. کندلیزا رایس گفت: متاسفانه حکومت ایران پیشنهاد ما را برای تشکیل مذاکرات آشکارا پیوسته رد کرده، بر عوض آن با پیگیری فناوری‌های هسته‌ای به صلح و امنیت تهدید می‌کند که این باعث ایجاد اسلحه هسته‌ای و سلاح‌های پرخطری بالیستیکی می‌شود. این کشور پشتیبانی از جنگیان شیعه در عراق و تروریستان را در عراق و افغانستان و لبنان و مناطق فلسطینی ادامه می‌دهد. نشریه های معتبری ایالات متحده، واشنگتن پست و نیویورک تایمز روز پنجشنبه نوشتند که این برای نخستین بار است که آمریکا تلاشی در این زمینه گذاشتن و مجازات کردن نیروهای نظامی یک کشور خارجی را میکند و این تحریمات همچنین بزرگترین تحریم ایالات متحده علیه تهران بعد قطع روابط دیپلماتیک میان دو کشور در سال 1979 شناخته میشود. کندلیزا رایس روز پنجشنبه گفت که تدبیرهای اندیشیده شده به خاطر ارسال پیام جدی به ایران است تا که بداند که پاداش سرسختی های ایران چه اندازه بلند است. دیروز در این زمینه در جریان ملاقاتش با اعضای کمیته امور خارجه کنگره آمریکا و گفت که برای منافع امنیتی ایالات متحده آمریکا در خاور میانه سیاست های ایران شاید تنها چالش بزرگ می باشد، چون که آمیزش چند مشکل مثل تروریسم ایران، تعقیب های داخلی در این کشور و دنبال فناوری های هسته ای گشتن این کشور که در نهایت امر به صاحب اسلحه هسته‌ای شدن تهران سبب می شود، یک ترکیب مرکب و خطرناک است. با این همه کندلیزا رایس امروز در مراجعه به مردم ایران گفت: ما در ایالات متحده با شما نزانه میکنیم. ما میخواهیم که به شما همه امکان رشد، شکوفایی و حفظ آبرو از جمله با راه استفاده صلح‌آمیز نیروی هسته‌ای را فراهم آوریم. از این رو ما امیدواریم که حکومت شما راه همکاری را که از جانب ما و جامعه بین المللی پیشنهاد می شود پیش خواهد گرفت. مقامات ایالات متحده میگویند که تحریم های نوی امریکا سپاهی پاسداران و همه گروه های شامل به بیزنس با این نیروها را در داخل و خارج ایران در بر میگیرد. همکنون برای شهروندان امریکا و شرکت های خصوصی همکاری با شرکت و ساختارهای ایرانی من است، چون که اکنون این معنای همکاری با سپاهی پاسداران انقلاب را خواهد داشت، گفت رئیس. تدبیر مذکور صدها شرکت های خارجی را تحت تاثیر میگذارد، میگویند مقامات امریکایی. سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی ایران 125 هزار عضو داشته، از مهمترین بخشای ارتش جمهوری اسلامی به شمار می رود. این نیروها بخشی مهمی اقتصادی این کشور، شرکت های ساختمانی، صنعت از جمله صنعت داروسازی، رشته مخابرات و تجارت معمولی این کشور را زیر نظارت دارد. واشنگتن پست به نقل قول از مقامات آمریکایی میگوید که این نیروها اینچنین با شرکت های تولید کننده سلاحی هسته‌ای هم سر و کار می گیرد. رسول نفیسی، یک کارشناس ایرانی مقیم واشنگتن، میگوید که سپاهی پاسداران چون جزو مهمی تصمیم گیری های سیاسی حکومت جمهوری اسلامی بعد انقلاب سال 1979 از حساب گروه های مختلف تروریستی و غیر تروریستی سازمان داده شده است که در عملیات ضد شاه اشتراک کردند.
سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی مسئول حمایت از ارزش های انقلاب، به زبان دیگر مسئول حمایت از رژیم ایران می باشد. از این رو این تشکل در همه ساختارها از وزارت اطلاعات سر کرده تا نظام دادگستری نفران خود را دارد، و البته سپاه قدس هم عضو این سازمان است که در بیرون کشور چندان شناخته شده نیست. سپاه قدس که احتمالاً حدود 1000 عضو دارد، طبق گزارش‌ها در عملیات‌های پشتیبانی از حزب الله لبنان و حتی حماس دست دارد و از جنگان عراقی هم پشتیبانی می‌کند. طبق گزارش‌ها ارتش قدس و این گروه‌ها هم کمک مالی و هم آموزشی را پیشکش می‌کند، و اگر شما راجع به نقش سپاه قدس در خاورمیانه فکر کنید، اهمیت سپاه پاسداران را در منطقه درک خواهید کرد. سپاه پاسداران در منطقه چون یک ظهورات مهم در راه تطبیق سازی ایدئولوژی و خواست های رهبران جمهوری اسلامی ارضی هستی کرده است.
ماموریت بوش میگوید که اعلام بسته تحریم های شدید علیه ایران نمایشگر تعهد ایالات متحده به دیپلماتیه میباشد، هرچند بیرون از کاخ سفید نیروهای محافظه‌کاری نو به ضرورت عملیات نظامی علیه ایران پافشاری دارند. در صحبت های روز یکشنبه خود معاون رئیس جمهوری آمریکا دیک چینی تهران را هشدار داد که در صورت بی‌تغییر ماندن جاه‌طلبی های پرخاشگرایانه ایران، آمریکا و دیگر بخش های جامعه جهانی ساکت نخواهند بود.
تحریم های یک جانبه امریکا بر ضد ایران.
بعد از اعلان این تحریم ها از سوی امریکا، بعضی کشورها با آن واکنش نشان دادند. مثلا خود ایران آن را نقض مقررات بین المللی خواند. روسیه از این تحریم ها چندان راضی به نظر نمی رسد، اما بریتانیا از تحریم های امریکا بر ضد ایران جانبداری کرد و گفت از اتحادیه اروپا نیز خواهد خواست که بر ضد ایران چنین تحریم ها جاری کند. همکارم لطیفی در نیویورک درباره این واکنش ها تفصیلات بیشتر دارد.
وزارت کارهای خارجه ایران اعمال تحریم های بیشتر ایالات متحده آمریکا علیه سه بانک آن کشور و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محکوم نموده، این اقدام را نقض قانون های بین المللی عنوان کرد. کاندالیزا رایس وزیر کارهای خارجه ایالات متحده آمریکا اظهار داشت این تحریم ها به سبب سرکشی ایران از قطع غنی سازی اورانیوم، خرید و فروش موشک ها و پشتیبانی ایران از سازمان های تروریستی در عراق و منطقه خاورمیانه اعمال می گردد. این در حال است که وزیر کارهای خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر روز چهارشنبه با اعضای هیئت مذاکرات هسته ای ایران برای بررسی موضوع بحران در اطراف برنامه بحث برانگیز هسته ای تهران واخورد. بعد از انجام واخوری آقای شتاینمایر گفت مذاکره کننده هسته‌ای جانب ایرانی علی لوریجانی با شرکتش در گفتگوها ادامه خواهد داد و سعید جلیلی او را همراهی میکند، و افزود جلیلی در آینده در گفتگوها مسئولیت بیشتر را بر دوش خواهد داشت.
Wir haben insbesondere miteinander verabredet, dass wir jetzt sehen, ob
ما با توافق رسیدیم که پیشنهاداتی را که ایران در وینا کرد همراه بررسی کنیم و به همه سوال‌های بی‌جواب پاسخ دهیم. ما خواهم دید چرا این یا اون رویداد روح می دهد و در آینده چی خواهد شد، و بعد از این ما جواب به سوال خواهم یافت که شورای امنیت سازمان ملل متحد کی باید به بررسی تحریم های بیشتر علیه ایران شروع کند.
Mit möglicherweise weiteren Sanktionen geben wird.
این در حالی است که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین اظهار نمود که مخالف اعمال هر گونه تحریم بعدی علیه ایران میباشد. پوتین برای شرکت در نشست سران کشورهای اتحادیه اروپا در پرتغال به سر میبرد و در صحبت با خبرنگاران گفت:
Мы категорически против нарушения всех основополагающих норм международного права, которые говорят
ما قاطعانه مخالف نقض قانونهای بین المللی میباشیم در رابطه با همه نمود سلاح قتل عام. در سندهایی که ضمن نشست سران کشورهای کرانه بحر خزر به امضا رسید این اعلام گشته است و ایران آن سندها را نیز امضا کرد. پس چرا ما وضع را متشنج میکنیم و به ایران با تحریم ها و عملیات نظامی تهدید میکنیم؟
усугублять ситуацию, заводить ее в тупик, угрожать санкциями либо боевыми военными действиями.
Аммо дар эъломияи вазорати корҳои хориҷии Британия омадааст ки Лондон эъмоли таҳримҳои бештари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико алайҳи Эронро дастгирӣ мекунад ва ҷонибдори тақвияти таҳримҳои Иттиҳодияи Аврупо бар зидди он кишвар мебошад. Латифи Латифи, Радиои Озодӣ, Нью-Йорк.
Вокунишҳо ба таҳримҳои якҷонибаи Амрико бар зидди Эрон.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه می گوید از میراسیخ دارد که برای پایان دادن به خطر شورشیان کرد در شمال عراق همه تدابیر ضروری را اندیشد. در همین حال عبدالقادر محمد جسیم وزیر دفاع عراق که شام دیروز در صدر یک هیئت 11 نفری کشورش وارد آنکارا پایتخت ترکیه شد و خبرنگاران گفت که آنها با خود پیشنهادهای مشخص آورده اند و این پیشنهادها را روز جمعه یعنی امروز در ملاقات با مقامات ترکیه بررسی می کنند. حالا که مذاکرات برگزار نشده است جانب ترکیه چی نظر دارد؟ گوش دهیم با گزارش همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
مقامات ترکیه تصمیم نهایی گرفتند که تهدید از سوی آشوبگران کرد مستقر در شمال عراق را از بین ببرند. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه امروز در یک نشست خبری در انکاره گفت که از این به بعد کشورش استفاده قلمرو عراق از سوی گروه های دهشت افکن را تحمل نخواهد کرد.
با این وجود که ما با تمامیت ارضی عراق احترام میگذاریم ولی صبر ترکیه به پایان میرسد و ترکیه استفاده قلمرو عراق برای عملیات تروریستی را تحمل نخواهد کرد. ما عزم قطعی داریم که برای خاتمه دادن به این خطر از هر اقدام ضروری کار بگیریم.
اظهارات رئیس جمهوری ترکیه در حال صدا داد که قرار است یک هیئت بلندپایه عراق برای انجام مذاکرات امروز وارد انکارا شود. در ترکیه این مذاکرات را شانسی آخرین برای از راه آسایشته حل کردن قضیه می خوانند. چند روز پیش پارلمان ترکیه درخواست حکومت برای دایر کردن عملیات نظامی علیه مسلحان حزب کارگران کردستان در شمال عراق را پذیرفت. به دنبال این در یک حمله غافلگیرانه آشوبگران کرد در مرز با عراق دست کم 12 سرباز ترک به هلاکت رسیده 8 نظامی دیگر به نام و نشان غیب زدند و حد زده می شود که آنها به دست آشوبگران کرد افتادند. نظامیان ترکیه گفتند که در حمله جوابی آنها بیش از 30 تن از مسلحان کرد به هلاکت رسیدند. این حادثه انکاره را برای تیزانیدن روند تجمع نیروها در مرز با عراق و حمله به برخی از پایگاه های آشوبگران تحریک داد. روز چهارشنبه هواپیما و چرخبال های نظامی ترکیه به موقع های مسلحان کرد در مرز کشور با عراق حمله کردند. هواپیماهای نظامی از پایگاه دیاربکر واقع در جنوب و شرق کشور برخواسته موقع های حزب کارگران کردستان در منطقه های بلندکوهی ولایت های شیرنک، حکاری، ون و سیرت را بمباران کردند. گفته می شود که در شمال عراق حدود 3000 مسلحان حزب کارگران کردستان مستقرند. نوری المالکی سروزیر عراق دو روز پیش اظهار کرده بود کشورش از حمله های مینبعده آشوبگران کرد به ترکیه جلوگیری میکند و همه دفترهای حزب کارگران کردستان در کشور بسته خواهند شد. و اما به نظر می رسد که انکاره این چاره ها را ناکافی میخواند. علی بابا جان وزیر امور خارجه ترکیه اخیراً با لحن شدید از بغداد خواست تا برای از بین بردن آشوبگران پیشنهادات مشخص ارائه کند. در عکس حال با گفته او مذاکرات با هیئت حکومتی عراق معنی نخواهد داشت. مقامات ترکیه تقاضا دارند که فعالیت حزب کارگران کردستان در قلمرو عراق کاملا ممنوع و همه پایگاه‌هایش از بین برده شوند. همچنین انکاره می خواهد که مقامات عراق رهبران حزب را بازداشت و به ترکیه استرداد کنند.
موضع‌گیری ترکیه در برابر شورشیان کرد در شمال عراق در آستانه مذاکرات با جانب عراق. به سبب گذشتن به وقت زمستانی، برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی از 28 اکتبر سال جاری روی موج‌های زیل قابل دریافت است.
برنامه‌های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 8 صبح روی موج‌های چولیاک و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز
و ساعت 8 تا 9 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
برنامه‌های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 بیگاه روی موج‌های 39 و 31 متر برابر با 7595 و 9695 کیلوهرتز
و ساعت 8 تا 10 روی موج‌های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمانی برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org
و www.ozodi.tj.
وزارت مالی تاجیکستان خبر داده است که قرض خارجی تاجیکستان امسال از 1 میلیارد گذشته تا ماه اکتبر سال جاری 1,76,000,000 دلار را تشکیل داده است. این مبلغ با بیشتر از 30% تولیدات ناخالص ملی برابر است. شیرعلی سفروف معاون وزیر مالی تاجیکستان که از فعالیت 9 ماهه این وزارت در سال جاری نتیجه گیری میکرد به خبرنگاران گفت که این رقم در مقایسه با همین دوره سال گذشته 200 میلیون دلار بیشتر می باشد. همکارم ناصر جان معمرزاده در دوشنبه از این نشست خبری گزارش می دهد.
میزان قرض بیرونی تاجیکستان در قیاس با یک سال پیش افزوده و از مرز 1 میلیارد دلار آمریکایی گذشته است. در اواخر سال 2006 قرض بیرونی تاجیکستان نزدیک 830 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌داد. وزارت مالی یا دارایی تاجیکستان در شرح افزایش میزان قرض خارجی می‌گوید جلب بیشتری سرمایه خارجی در چند ماه اخیر باعث افزودن قرض تاجیکستان شده است. ماه نو قیمت شایوه یک مسئولی ریاست قرضهای بیرونی وزارت دارایی با تایید این خبر گفت
объём внешнего долга за 9 месяцев текущего года увеличился за счёт освоения привлекаемых кредитов на сумму 236,14 миллиона долларов США.
حجم قرض بیرونی تاجیکستان در 9 ماه سال جاری از حساب جلب سرمایه خارجی به اندازه 236 میلیون دلار آمریکایی افزون شده است. قرض بیشتری ما از اکسیم بانک دولتی چین است که امسال برای اجرای طرح‌های ساختمانی راه دوشنبه چناق و بنیاد خط‌های انتقال برق جنوب شمال و لولازار خطلان اختصاص داده شده است. حالا تاجیکستان تنها از روی این لایحه‌ها نزدیک 185 میلیون دلار قرضدار می‌باشد. همزمان قرض بیرونی کشور هم در سال روان تو 26 миллион доллар американский кам шуда аст.
Сумма 26,39 миллиона долларов США.
با گفته خانم قیمتشایی و قرض خارجی تاجیکستان بیش از 30% مجموع محصولات داخلی را تشکیل می دهد. قرض دهندگان اصلی تاجیکستان بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک های اسلامی و اروپایی رشد بودند که در مجموع برابر به 623 میلیون دلار آمریکایی بوده است. تاجیکستان تنها از بانک جهانی نزدیک 350 میلیون دلار قرضدار بوده است. این هم در حالی است که اخیراً بانک جهانی در یک گزارش خود اید به خراجات دولتی تاجیکستان گفته است میزان قرض خارجی این کشور از معیار لازمه بیشتر گردیده. این باعث نگرانی سرمایه گذاران اصلی اقتصادی تاجیکستان شده است. شهرت میرزایف اقتصاددان نمایندگی بانک جهانی در دوشنبه میگوید در حال حاضر قرض خارجی تاجیکستان 34% مجموع محصولات داخلی این کشور را تشکیل میدهد و قرض خارجی باید مرحله به مرحله کاهش داده شود تا اقتصاد کشور به بحران رو
Внешние заимствования, которые должны быть ограничены.
Омегуят, Таджикистан мизони вуруди қарзи хориджи худро бояд марҳила ба марҳила камтар кунад. زیرا قرضی هنگفت میتواند امری اجرایشی طرحها خصوصا در ساحه انرژی، راهسازی و صنعت سبک پیچیده تر کند و تاجیکستان باید در عوض این به جلب سرمایه مستقیم تلاش ورزد، نه مثل امروز قرضهای کلان دریافت نماید.
государство на данный момент больше привлекает кредиты, которые нужно выплачивать со временем.
Шухрат Мирзоев نماینده بانک جهانی بود. در همین حال صندوق بین‌المللی پول پیش بینی میکند که قرض خارجی تاجیکستان تا سال 2009 تا 56% افزون میشود و در آن حال کشور با خطرهای ماکرو اقتصادی مواجه خواهد شد. از این رو به دولت تاجیکستان توصیه شده است تا به صورت قانونی حد نهایی دریافت قرض خارجی را مقرر و تناسب معین آن با مجموع محصولات داخلی را تأمین نماید. کارشناسان میگویند با اختصاص مبالغ کوچک بودجوی برای پوشش قرض خارجی و همزمان جلب بهودودی سرمایه خارجی به افزایش قرض بیرونی نمیشود نقطه گذاشت. برای بازگردانی قرض خارجی از بودجه دولتی تاجیکستان در سال 2007 تنها 45 میلیون دلار اختصاص داده شده است، در حالی که میزان جلب سرمایه و قرض خارجی تا چند کرد بیشتر از این مبلغ می باشد. نصیر جان امامزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
افزایش حجم قرض خارجی تاجیکستان در سال جاری.
شریف رحیمزاده، رئیس کمیته جلب سرمایه و نظارت اموال دولتی تاجیکستان، اظهار داشته است که شرکت واحد دولتی الومینی تاجیک یعنی تالکا در اختیار دولت باقی خواهد ماند و تا زمانی که امکانات و وسیله بهره برداری از آن در داخل موجود است این کارخانه به مزایده گذاشته نمی شود. این در حالی است که بر اساس یک برنامه دولتی خصوصی کردن کارخانه ها قرار است همه کارخانه های بزرگ کشور از جمله تالکا تا پایان سال 2009 خصوصی شوند. چرا مقامات تاجیکستان از تصمیم فروش این کارخانه که حدود 50% تولیدات صنعتی کشور را می‌دهد دست کشیدند؟ گوش دهیم به گزارش همکارم رحمت کریم دولت در شهر دوشنبه.
مقامات کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان میگویند حکومت برنامه خصوصی سازی کارخانه یا شرکت آلومینی تاجیکستان را همچنان روی دست ندارد، اما ضمن برنامه تجدید ساختاری این شرکت امکان عملی کردن شکل اداره کارپراتیوی زیرساختارهای این کارخانه را ممکن میداند. شریف رحیمزاده، رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی گفت چندین شرکت بزرگ میل همکاری با کارخانه آلومینی تاجیکستان را دارد و به منظور جلب سرمایه آنها برای احیای اقتدار تولیداتیش شرکت آلومینی تاجیکستان آماده همکاری و به فروش گذاشتن انشاءات‌های جداگانه ترکیبی کارخانه می باشد.
حاضر مثلا گفتگو رفتنی شده است با شرکت های خارجی در باره تابوت کردن چخ های نوی که تا حاضر استفاده نشدند. تالکا با آنها در یک جایگی کارخانه های نو می سازد که برای بالا بردن اقتدار تالکا و ساختارهای هستند که امروز آنها را جدا میکنیم و به سودا میگذاریم. او چخ هایی که امروز کار نکرده استودند. در اونجا مرحمت ما اومدهیم با خارجیان همکاری کنیم.
اما افزود آقای رحیمزاده، حکومت تاجیکستان ترجیح می‌دهد خود شرکت آلومینی را به عنوان مهمترین کارخانه صنعتی و استراتژیک کشور همچنان در اختیار خود داشته باشد. شریف رحیمزاده همچنین گفت شهر تورسونزاده و تمام مؤسسات و کارخانجات آن مربوط به شرکت آلومینی تاجیکستان است که قبل از برنامه خصوصی سازی باید تجزیه شوند. اما برخی کارشناسان میگویند با توجه به مشکلاتی که شرکت تالکا دارد بهتر است این شرکت به بخش خصوصی واگذار شود، زیرا میگویند این کارشناسان با وجود که مقامات به عنوان کارخانه استراتژی این شرکت را نگاه می‌دارند اما عایدات چندانه ندارد. خصوصا در شرایط بحران انرژی تاجیکستان این کارخانه بیشتر از نصف نیروی برق تولید شده را مصرف می‌کند، آن هم در حالی که سالها این مصرفات را پرداخت نکرده است و حساب رسمی در سال گذشته عایدات از شرکت تالکا تنها حدود 6% بودجه کشور را تشکیل داده است، در حالی که طبق آمار رسمی تولیدات این کارخانه نصف از تولیدات صنعتی کشور می باشد. با این دلیل می گویند برخی از کارشناسان فروش برقی که برای تولید آلومینی مصرف می شود در صورت فروخته شدنش در بازار داخلی و یا خارجی می تواند عایدات بیشتر از 6% را داشته باشد. طاهر عبدالجبار اقتصاددان تاجیک می گوید در صورت موجود بودن خریداران شایسته داخلی خصوصی ساختن این شرکت نفع بیشتری خواهد داشت.
امروز اون که ما آلومینی خام می فروشیم به دیگران، اما مصنوعاتی که از آلومینی ساخته میشن از ترکیه و از چین وارد میکنیم این بر ضرر ما است. اگر حکومت مطمئن باشد و نفری که مثلا خریدار است واقعا توان اداره کردن اون کارخانه و بهتر کردن فعالیت اونا داشته باشد، بتواند این کارا را بداند و سرمایه هم داشته باشد که فعالیت کارخانه را بهتر بکند، میشد در اختیار شرکت خصوصی گذاشت.
اما میگوید آقای عبدالجبار در شرایط فعلی شرکت های وطنی که توان خریداری تلکا رو داشته باشند موجود نیستند و به این دلیل دولت تاجیکستان نمیخواهد اقدام به خصوصی سازی این شرکت بکند، زیرا در اختیار شرکت های خارجی قرار گرفتن مهمترین کارخانه صنعتی کشور را در راستای منافع دولتی نمیدانند. شرکت آلومینی تاجیکستان تنها تولید کننده آلومینی اولیه در منطقه آسیای میانه میباشد که اقتدار تولید تا 500 هزار تن آلومین را در سال دارد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تأکید تکراری مقامات تاجیکستان در مورد در اختیار دولت باقی ماندن کارخانه ارزیزی تاجیکستان. شنوندگان گرامی، برنامه ما ادامه دارد. شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. در اینجا به شما یک ترانه تقدیم میکنیم، ولی یادآوری میکنیم که بعد از ترانه در نیمه دوم این ساعتی برنامه امون مطالبی زیل را میشنوید.
یک پزشک برای تعیین داروی نادرست به بیمار به دادگاه کشانده شده است.
رسیدگی به کشتار یک روزنامه‌نگار مستقل در شهر اوش قرقیزستان را رئیس جمهوری این کشور زیر نظر خود گرفته است.
نرخ روغن رستنی در تاجیکستان دو برابر بالا رفته است.
و اکنون ترانه را تقدیم میکنیم.
صفای روح دارد روی گل های شفق تابش، ندای که دارد ناله دریا اگر خوردی
شنوندگان عزیز، مجله بامدادی رادیو آزادی را همزمان و مستقیم از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید. دیروز در وزارت خارجه تاجیکستان دیدار و ملاقات سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا با همراه خان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان برگزار شد. در ملاقات مسائل همکاری های آینده این کشور با اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گرفت. ابتکار این ملاقات از جانب وزارت خارجه تاجیکستان صورت گرفت و وزیر خارجه تاجیکستان توجه سفیران را به طرح‌های انرژی دولت تاجیکستان جلب کرد. بعد انجام این ملاقات با حضور شرکتداران آن یک نشست خبری دایر شد که همکار ما فرهاد میلاد در آن شرکت داشت و حالا صحبت او را بشنویم.
وزیر امور خارجه تاجیکستان روابط تاجیکستان و اروپا تا این دم را در حالت رکود نامید و از کشورهای اروپا دعوت کرد تا با تاجیکستان روابطشان را توسعه بخشند. وی مشخصا به کشورهای اروپا پیشنهاد کرد که برای احداث نیروگاه راغان، نیروگاه خرد در مناطق کوهستان، یک پل نو میان ناحیه فرخار ولایت ختلان و ولایت تخار افغانستان، کارخانه سیمنت و دیگر مواد ساختمانی در مرز افغانستان، یک پژوهشگاه تحقیقاتی ذخیره های آب انرژی منطقوی و غیره ها کمک کنند. سفیران و نمایندگان دیپلماتی اروپا از پیشنهادهای وزیر امور خارجه تاجیکستان استقبال کردند، اما مسئله که بیشتر رویش و قبل از همه آنها صحبت کردند این موضوع امنیت مرز تاجیکستان و افغانستان بود. اروپا از انتقال مواد مخدر از این مرزها طریق روسیه به حدودهایش نگرانی جدی دارد. سفیران اظهار نگرانی جدی کردند، اما هیچ یکی در مورد نیروگاه راغون صحبت نکرد. و از چند سفیر بعد ملاقات هرچند از این موضوع سوال کردم از صحبت خودداری کردند. فقط سفیر آلمان مصلحت داد که در یک نشست سرمایه گذاران روز 13 نوامبر در برلین نمایندگان تاجیکستان شرکت کنند و این مسئله را به میان گذارند و آنجا پروژه های انرژی را معرفی کنند. اما در مسئله سرمایه گذاری مشکلاتشان را نپوشیدند. مثلا سطح های زیاد بیوروکراتی در به دست آوردن اجازت نامه یا لیسانس ذکر شد.
فرهاد میلاد و ملاقات وزیر خارجه تاجیکستان با سفیران کشورهای اتحادیه اروپا در دوشنبه. مجله بامدادی را ادامه می دهیم. گاه ها بر اثر بی نظارتی و نادرست تعیین کردن داروی مدهوش کننده یا نرکاز از طرف پزشکان به بیمار، بیمار به جای شفا یافتن بیماریش طول می کشد. در اکثر چنین حالت ها مسئولیت و یا جوابگری بر دوش کسی گذاشته نمی شود، ولی گاه موارد های نیز به مشاهده می رسد که مقامات زیدخل از آن آگاهی یافته طبیب را به جوابگری می کشند. بنابر یک خبر از ناحیه واسه ولایت ختلان، مقامات تفتیشاتی تحقیق چنین پرونده را در آنجا به انجام رسانده برای محاکمه آن را به دادگاه فرستادند. در این باره همکارم ابوبکر فیضلی در ولایت ختلان چنین گزارش می دهد.
آژانسی مبارزه علیه مواد مخدر ولایت ختلان پرونده حقوق ویران کنی ماموری را نسبت یک نفر پزشک بیمارخانه مرکزی ناحیه واسه به انجام رسانیده روانه دادگاه نموده است. امام‌علی رحمانوف سردار ستاد آژانسی مذکور میگوید این پزشک ترتیبات مقرر شده استفاده مواد پسیخوتراپی را ویران کرده است و در خصوص به کدام بیمار مصرف نمودنی دو شیشه دار مواد سخت تاثیر پسیخوتراپی حجت آماده نساخته است. آقای رحمانوف افزود
در واسه در بیمارخانه مرکزی یک حادثه غیر مقصدناک استفاده نمودنی پرپارات های داروگی که آنها به روی خط دارواری های پسیخوتراپی داخل می شوند مشکل کرده شد. از بی مسئولیتی کارمندان بیمارخانه بایه نام برده همون امپول هایی که غیر مقصد داد برای بیماران استفاده شدند در قید گریزگی نیستند. استفاده شدند و کی استفاده برده در کدام دادمان می نوی کردگی قید گریزگی نیستند.
آقای رحمانوف افزود طابق به قانون مجازاتی کشور اگر مقدار مواد پسیخوتراپی از 100 گرم کم باشد در این حالت نسبت شکنندگان قانون پرونده های مأموری ترتیب داده می شود. و همچنین گفت به نزدیکی دادگاه شهر قرغان‌تپه پرونده جنایی نسبت یک پهن کننده مقدار کمی مواد نشعه‌دار نوع هروئین را واسطانیدن جریمه به مبلغ 400 سومانی و پایان آورده است. آقای رحمانوف همچنین گفت و وارد کردن تغییرات به قانون مجازاتی کشور تعداد مردمی که به تجارت خرد مواد نشعه‌دار مشغول بودند خیلی کاهش یافته است. آقای رحمانوف گفت فعلا در ولایت بیش از 1500 نفر نشعه‌مندان به سر میبرند که 1000 نفر آنها بیماران و بیش از 500 نفر استعمال کنندگان میباشند. ابوبکر فیضلی، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
به دادگاه فرستادن پرونده طبیبی که به بیمار داروی نادرست تعیین کرده است.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
قزاقستان گفته است که میخواهد نیروهای دریایی خود را تشکیل و آنها را در دریای خزر مستقر کند تا آنها ساحل‌های نفتخیز خزر را در منطقه قزاقستان نگهبانی کنند. دانیال احمدوف وزیر دفاع قزاقستان به خبرگزاری رویترز گفته است روسیه کشور اصلی تأمین کننده قزاقستان با اسلحه و تجهیزات نظامی به ویژه با تجهیزات دفاع ضد هواپیماها باقی خواهد ماند. احمدوف همچنین گفته است که کشورش در این زمینه با ترکیه و اسرائیل نیز قراردادهای نظامی خواهد بست. در این باره همکار ما نصیب جان امانی از الماتا گزارش می‌دهد.
قزاقستان گفته است که می‌خواهد نیروهای دریایی خود را تشکیل و آنها را در دریای خزر مستقر سازد. دانیال احمدوف وزیر دفاع قزاقستان با خبرگزاری رویترز گفته است روسیه کشور اصلی تامین کننده قزاقستان با اسلحه و تجهیزات نظامی به ویژه با تجهیزات دفاع ضد هواپیماها باقی خواهد ماند. به گفته کارشناسان و اهل نظر این بار نخست نیست که قزاقستان چنین خواسته‌هایش را اعلان می‌نماید. از جمله یاروسلاف رزموف روزنامه‌نگار شناختی کشور میگوید که هنوز نیمه سالهای 92 قزاقستان چنین هدف را به میان گذاشته بود و بدین وسیله به اندیشه روزنامه‌نگار میخواست مستقلیت و دولت بزرگ بودن خویش را در عرصه جهانی نشان دهد. به گفته آقای رزموف در نوبت اول انگیزی کوشش قزاقستان برای بنیاد نیروهای دریایی خیش تلاش همیشگی آن برای حاصل کردن همه آن صفات‌های مشخص است که برای دولت بزرگ ضرور است که نیروهای نظامی دریایی یکی از چنین صفات هاست. ولی در سالهای 92 صده گذشته این کشور که دچار مشکلات زیادی اقتصادی و سیاسی بود توان تشکیل چنین نیرو را نداشت. از سوی دیگر روزنامه‌نگار بران است که برای قزاقستان که با همه کشورهای منطقه خزر یعنی روسیه و ترکمنستان و آذربایجان و هم با ایران مناسبت حسنه دارد تشکیل کردن نیروهای دریایی ضرورت ندارد و به راه ماندن کار خوب مرزبان‌ها و خدمات امنیت ملی کافی است که امنیت کشور در این دریا توسط آنها تامین کرده شود. بر علاوه الان قزاقستان به استخراج پره نفت در این منطقه آغاز نکرده است و از این خاطر نیروی دریایی که وظیفه اصلیش دفاع منطقه نفتی است الان ضرورت ندارد. ولی سیاستشناس شناختی قزاق داسیم صدپایف این تلاش کشورش را امری واقعی می‌داند. بندشی و کشتی قزاقستان به دو عامل سخت بستگی دارد. از یک سوی قزاقستان چون کشوری مستقل باید نیروی دریایی داشته باشد و از سوی دیگر وضعی در دریای خزر به وجود آمده آن را نیز وادار کرده است که دست به چنین اقدام زند. و تاکید سیاست‌شناس این بروند نظامی سازی در منطقه خزر بستگی دارد. الان همه کشورهای منطقه برای بنیاد و تقویت نیروهای دریایی خیش تلاش دارند. این کشورها برای نیرومند کردن حضور نظامیشان در این منطقه جهت حمایت کانهای نفت و گاز خیش آغاز کردند و در این رابطه قزاقستان استثنا نخواهد بود. به گفته آقای صدپایف قبلا روسیه چنین کشتی قزاقستان را جانبداری نمی‌کرد و میخواست که در دریای خزر این کشور را زیر چتر امنیتی خیش نگاه دارد. ولی سالهای اخیر در رابطه به بنیاد نیروی دریایی به این کشور از نگاه مالی ایالات متحده آمریکا یاری رسانید. همچنین اسرائیل و ترکیه نیز قزاقستان را دستگیری کردند و کنون روسیه مجبور شده است که به طرح بنیاد نیروی دریایی این کشور مساعدت نماید و اسلحه و تجهیزات نظامی بدهد. داسیم صدپایف بران است که الان قزاقستان جهت بنیاد نیروی نظامی دریایی به جز امکانات مالی همچنین متخصصان فرزیده دارد که در روسیه و ترکیه آموزش دیدند. از این خاطر به تاکید سیاست‌شناسی قزاق برای کشورش الان پیاده سازی برنامه بنیاد نیروی نظامی دریایی در خزر مشکل ندارد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آلماتا.
اظهارات قزاقستان درباره تشکیل نیروهای دریایی که در خزر مستقر خواهند شد.
پرزیدنت قرغیزستان رسیدگی به کشتار روزنامه‌نگار مستقل را در شهر اوش این کشور زیر نظر خود گرفته است. علیشیر صاحبوف شام دیروز در مرکز این شهر یعنی در اوش قرغیزستان هدف تیر قرار گرفت. صاحبوف 26 ساله سردبیر نشریه محلی سیاست و همزمان خبرنگار رادیوی صدای آمریکا در این جمهوری آسیای مرکزی بود. جیمز گلاسمن رئیس شورای مدیران پخش برنامه‌های بین‌المللی آمریکا را که سرپرستی صدای آمریکا را نیز بر عهده دارد درخواست کرد که شرایط با عمل آمدن این فاجعه مورد تحقیق همه‌جانبه قرار گیرد. رئیس صدای آمریکا دان فوس آستین نیز گفت که روزنامه‌نگار حرفه‌ای علیشیر صاحبوف به خاطر اجرای وظیفه‌اش قیمت بلندترین را پرداخت کرد. دوستان علیشیر میگویند و شخص جسور و ناترس بود و سعی میکرد از نقطه های داغ گزارش دهد. میراسرار فرغانی همکار ما در قرغیزستان در گزارشش میگوید دیروز علیشیر صاحبوف در شهر اوش به خاک سپرده شد.
به اطلاع مقامات اداره امنیت ولایت اوش تحقیقات پیشکی طبی معین نمود که علیشیر صاحبوف از مسافه 3-4 متر توسط 3 تیر تفنگچه مکرف کشته شده است. در همین حال دفتر مطبوعات ریاست جمهور قرغیزستان میگوید که پرزیدنت قرمانبیک باقیف نظارت تفتیش این حادثه را بر عهده گرفته است. نولان شکیف سخنگوی ریاست جمهور قرغیزستان با رادیوی آزادی چنین گفت:
"بوینچا پرزیدنت که تیشلو معلومات берилди. پرزیدنت بو مسئله‌نی ایلیکتیب."
با گفته نولان شکیف، پرزیدنت باقیف فوراً از وقوع این حادثه خبردار کرده شد و او به منظور تفتیش دقیق این حادثه ژنرال مایور آموربک سوانالیف را رهبر گروه تفتیشاتی تعیین کرد. با گفته نولان شکیف، قرمانبیک باقیف ظهور این حادثه را در عرفه انتخابات پارلمانی قطعیاً محکوم نمود. علیشیر صاحبوف شام 24 اکتبر در شهر اوش در جنوب قرغیزستان به قتل رسید و 26 سال داشته خبرنگار بخش ازبکی صدای آمریکا بود. همزمان او مؤسسی هفته‌نامه سیاست چوب بیشکک را نیز بر عهده داشت که به زبان ازبکی به نشر می‌رسد. ایلم قریب‌بکوف مدیر پژوهشگاه مطبوعات مقرش در بیشکک قتل علیشیر صاحبوف را در تاریخ ژورنالیستیک قرغیز از حادثه‌های مدهش‌ترین ارزیابی کرد.
بو قرغیز ریپوبلیکاسی ژورنالیستیکا جنا جالپا مالدو قاراجاتنین اونوگو تاریخیندگی بیر اوتو
و افسود بعد این حادثه می شود گفت که روزنامه‌نگاری در قرغیزستان به شغل خطرناک تبدیل یافته است. با گفته مدیر پژوهشگاه مطبوعات زیرا در این اواخر فشار و تهدید بالای ژورنالیستان اوج گرفته و عده از روزنامه‌نگاران به لتوکوب اشخاص نامعلوم مواجه شدند.
бул ташкага кандай эле болуп ошо бойдон кала берди.
Ба гуфтаи Даниил Кислов дар бири нашрияи электронии Ферганару чанд рӯз пеш Алишер Соҳибовро хушдор доданд ки барои қатли ӯ 10,000 доллари амрикоӣ подош муқаррар шудааст. طبق خبرهای رسیده بعد انجام مراسم جنازه علیشه صاحبوف گروه خبرنگاران در نزد بینای اداره امنیت ولایت اوش گردی هم آمده از مقامات این اداره طلب نمودند که جنایتکاران را به زودی دست گیرند. رستم میرزاماتوف رئیس امنیت ولایت فقط گفته است که پرونده جنایی باز کرده شد و تفتیش حادثه ادامه دارد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
و خاک سپردنی علیشر صاحبوف روزنامه‌نگار مستقل در بیشکک.
با سبب گذشتن به وقت زمستانی برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی از شام 28 اکتبر سال جاری روی موج‌های زائل قابل دریافت است.
برنامه‌های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 8 صبح روی موج‌های چولیاک و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 9 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
برنامه‌های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 بیگاه روی موج‌های 39 و 31 متر برابر با 7595 و 9695 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 10 روی موج‌های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه و بایگانی مدن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org
و www.ozodi.tj.
نرخ روغن رستنی در تاجیکستان به طور بی سابقه بالا رفته است. گرانی نرخ روغن بعدی به مراتب بالا رفتن ارزش آرد و محصولات خمیری صورت می گیرد. هفته گذشته یک لیتر روغن رستنی از جمله روغن پخته و یا آفتاب‌پرست که متناسباً اگر از 4.5 تا 5 سومانی فروخته می شد، حالا نرخ آن دو برابر بالا رفته از 7 تا 8 سومانی را تشکیل می دهد. سبب های بالا روی بهای روغن در گزارش همکاری ما اسلم مومنزاد در شهری دوشنبه.
قیمت روغن رستنی در دوشنبه حدود 100% افزوده است. در بازار و مغازه های پایتخت تاجیکستان نرخ یک لیتر روغن رستنی به 7-9 سومانی بالا رفته است. اکنون روغن رستنی استحصال روسیه، ایران و قزاقستان که یک لیتر آن 3 روز قبل 4 سومانی و 50 درم بود 9 سومانی شده است. روغن فروشان سبب افزودن نرخ روغن رستنی را در بلند شدن قیمت آن در ازبکستان همسایه معنی داد میکنند. در ازبکستان قیمت یک لیتر روغن رستنی به 12 سومانی رسیده است. طاهر نظروف یک تاجر بازار برکت پایتخت گفت حالا برخی تاجران روغن را با راه قاچاق از تاجیکستان به ازبکستان میبرند.
سبب قیمت شدن روغن پخته در آن میباشد که روغن های مویا از روغن پخته در ازبکستان 12 سومان شده گیای همین روغن های مویا همون طرف ازبکستان میبرند.
این در حال است که در گذشته از ازبکستان به تاجیکستان روغن رستنی وارد میشد. عادل عالمشایف کارشناس در امور اقتصاد عامل های دیگری افزایش نرخ روغن رستنی را این گونه شرح داد.
پیش از همه با اخیر رسیدن مقدار چگیتایی که بود از پیشینه اون تمام شد و این پخته که نو جمع کردن تازر چگیتی اون کارکرد کرده نشده است. دیوم سطح نرخ به یک چند مول محصول در جمهوری به مانند آرد، گوشت و دیگر مساله قیمت شد. تاجران دیدن که نرخ بلند شد، آنها هم نرخ را بلند گذاشتند. شنیدیم ما در کارخانه روغن براری شهر دوشنبه استحصال روغن هم شده است. مقامات قدرتی پیش روی خود براری استحصال روغن را گرفته شدند. این هم میتواند یکی از سببهای بلند رفتن نرخ روغن باشد.
در همین حال وزارت اقتصاد تاجیکستان از بالا رفتن قیمت روغن اظهار بی‌خبری نمود، اما ساکنان دوشنبه را گران شدن نرخ روغن رستنی نگران کرده است. سعید نظرف یک ساکن پایتخت چنین میگوید:
اگر جز درمون میرسم نمیشه که زنده با زنده بکشلمون. نفقه من در یک ماه 20 سوم هست، 20 سوم در جون میرسم. نفقه من در یک صابونی توقع نمیرسم. این آرد شوست بیشتر، دیگه شوست بیشتر. چون مقصد کلانتر چیه؟ چی میخوان؟
افزایش قیمت روغن رستنی و دنبال بالاروی نرخ آرد و گوشت و دیگر محصولات نیاز اول که طی یک ماه اخیر از 70 تا 100 درصد افزوده اند در حال صورت میگیرد که در تاجیکستان معاش حد میانه 58 سومانی است و تا حال برای بالا بردن آن حکومت تاجیکستان تدبیر نهاندیشیده است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
افزایش بی سابقه بهای روغن رستنی در تاجیکستان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
اکنون توجهتان را به ارزش برابری سامانی واحد پولی تاجیکستان در برابر ارزهای دیگری خارجی جلب می‌کنیم.
بانک ملی تاجیکستان ارزش یک دلار آمریکایی را به 3 سامانی و 44 نیم درهم مقرر کرده است، اما در صرافی های شهر دوشنبه یک دلار آمریکایی بر عوض 3 سومانی و 46 درم فروخته در بدل 3 سومانی و 48 درم خریداری می شود. یک یورو واحدی پولی اروپا 4 سومانی و 88 درم فروخته و در بدل 4 سومانی و 92 درم خریده می شود. بهای 10 روبل روسی در نقطه های عوض اسعار پایتخت برابر با 1 سومانی و 38 درم است و 100 سومی ازبکی 35 درم ارزش دارد.
شنوندگان گرامی، با این خبر میرسیم به پایان برنامه‌های بامدادی رادیوی آزادی.
برنامه‌های شامگاهی رادیوی آزادی ساعت 7 شام شروع می‌شوند.
با امید روز و روزگاری خوش با یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من عبدالقیوم قیوم‌زاد در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی می‌کنیم.
روز خوش.
موسیقی